میخوام یه بخش بی‌نظیر از کلام رو از عبرانیان باب 4 براتون بخونم. لطفاً سرپا بایستید تا با هم بخونیمش. امروز میخوام شما رو در خوندن کلام شریک کنم. موضوع این متن آسایشه. آسایش. پس هر بار که به کلمه آسایش در متن میرسم جاشو خالی میذارم و شما با صدای بلند جای خالی رو پر میکنید. بیاید به کلام خدا گوش بدید. پس به هوش باشی مبادا با اینکه وعده را یافتن به او به قوت خود باقیست آشکار شود که احدی از شما از دست یافتن به آن باز مانده است، زیرا به ما نیز چون نشان بشارت داده شد، زیرا پیامی که شنیدن سودی برایشان نداشت، زیرا با آنان که گوش فرا دادند به ایمان متحد نشدند، ولی ما که ایمان آوردیم به آن
آسایش
راه میابیم. چنان که خدا فرموده است، پس در خشم خود سوگند خوردم که به
آسایش
من هرگز راه نخواهم یافت. با این همه کارهای او از زمان آفرینش جهان به پایان رسیده است، زیرا در جای راجع به روز هفتم بیان میکند که خدا در هفتمین روز از همه کارهای خیش
بیاسود،
و باز در قسمتی که در بالا نقش شد میگوید به
آسایش
من هرگز راه نخواهم یافت. بنابراین از آنجا که این حقیقت به قوت خود باقی است که برخی می باید به آن
آسایش
راه یابند و آنان که پیشتر بشارت یافتند به سبب نافرمانی راه نیافتند، پس خدا دیگر بار روزی خاص را مقرر فرمود و پس از گذشت سالهای بسیار در مزامیر داوود از امروز سخن گفت، وانگونه که پیشتر بیان شد فرمود: امروز اگر صدای او را می شنوید دل خود را سخت مسازید، زیرا اگر یوشع به آنها بخشیده بود مدت ها بعد. خدا از روزی دیگر سخن نمی گفت، پس قوم خدا هنوز باید از
آسایش
شبات برخوردار شوند، زیرا هر کس که به
آسایش
خدا داخل شود او نیز از کارهای خود
آسودگی
یابد، همان گونه که خدا از کارهای خود
برآسود.
پس بیایید به جد بکوشیم تا به آن
آسایش
راه یابیم، مبادا کسی از نافرمانی آنان سرمشق گیرد و در لغزد. این مطالعه کلام خداست. خدا رو شکر. خب دوستانی، یه لقمه بزرگیه. فکر کنم تا دقایقی دیگه مشخص میشه که نویسنده چی میخواد به ما منتقل کنه. من اول چند دقیقه شما رو در مد پیش میبرم تا براتون توضیحش بدم و
بعد میبینیم چه کاربردی در زندگی هامون داره.
با باب 4 آیه 1 شروع میکنیم. میبینیم که وعده آسایش همچنان برقراره. این چیزیه که او میخواد ما از این مد متوجهش باشیم.
این وعده هنوز برقراره.
او با کلمه پس شروع میکنه. پس اینجا توقف میکنم. کلمه پس متن قبلی رو به ما یادآوری میکنه که همون عبرانیان باب 3 است. بذارید بهتون یادآوری کنم که عبرانیان باب 3 چی میگه. نویسنده میگه: تمامی نسل اسرائیلیان از مصر به بیابان بیرون آمدن و به سرزمین وعده رسیدن، به مکان آسایش، و درست وقتی که آماده ورود به اونجا بودن نافرمانی کردن. چطور نافرمانی کردن؟ به خدا بی‌اعتمادی کردن و گفتن نه و به آسایش او وارد نشدن و تمام این نسل به خاطر بی‌ایمانی بهترین خدا رو از دست دادن. در آیه 19 میگه: به خاطر بی‌ایمانی به خدا اعتماد نکردم. و در آیه 3 از مزمور 95 نقل قول میکنه: در مزمور 95 داوود میگه این آسایش هنوز در دسترسه، وارد این آسایش بشید، وارد این آسایش بشین. بعد میگه حالا که میدونین باب 3 این چیزا رو میگه، بیاین وارد باب 4 بشین. پس با این که وعده راه یافتن به آسایش او هنوز به قوت خود باقی است، آسایش او، آسایش منحصر به فردی در کلام خدا وجود داره. آسایشی که دنبالش هستیم، آسایشی که تشنش هستین، آسایشی که همیشه و از هر سو میتونین داشته باشین. آسایشی منحصر به فرد که هیچ جای دیگه نمیتونیم پیداش کنیم. الان بیشتر باهاش آشنا میشیم. پس با اینکه وعده این آسایش را یافتن به این آسایش منحصر به فرد هنوز به قوت خود باقی است، بعد میگه حواستون باشه ممکن از دستش بدین. به هوش باشین مبادا آشکار شود که احدی از شما از دست یافتن به آن باز مانده است. چطور ممکنه کسی از دستش بده؟ آیه 2: زیرا به ما نیز همچون نشان بشارت یا خبر خوش داده شد. ایشان کی هستن؟ اونا قوم اسرائیل هستن که از رفتن به سرزمین وعده خودداری کردند. چطور خبر خوش به اونا موعظه شد؟ اونا چه خبر خوشی رو شنیدن؟ خبر خوشی که اونا شنیدن وعده آسایش در سرزمین وعده بود.
و نویسنده میگه خبر خوش به ما هم داده شد.
خبر خوش ما هم شبیه اوناست، اما با اندکی تفاوت. خبر خوش ما وعده استراحت در مسیحه. به هر دوی ما بشارت داده شد. اما ببینیم چی میگه. اما پیامی که شنیدند سودی برایشان نداشت. خبر خوشی که شنیدن تأثیری رو زندگیشون نذاشت. چرا تأثیری نذاشت؟ زیرا با آنان که گوش فرا ندادن به ایمان متحد نشدن. بشارت رو شنیدن،
بهش توجه کردن، بهش فکر کردن، حتی ممکنه روش تعملم کرده باشن، اما باورش نکردن. وعده رو شنیدن و به دلایلی باور نکردن این پیغام برای اوناست و انتخاب کردن که هدیه استراحت در اون سرزمینی که خدا بهشون عطا کرده بود رو دریافت نکنن. پس میگه وعده به قوت خود باقی است، اما امکان از دست دادنش هست. چطور کسی میتونه از دستش بده؟ از طریق بی‌ایمانی. میتونیم باب 3 رو در آیه 19 اینطور خلاصه کنیم. پس میبینیم به سبب بی‌ایمانی بود که نتوانستن راه بیابند. حالا آیه 3، ولی ما که ایمان آورده ایم به آن آسایش راه میابیم. کاری که الان داره میکنه اینه که بین دو گروه از مردم فرق قائل میشه. کسانی که ایمان آوردن پس از این آسایش برخوردارن و کسانی که ایمان نیاوردن پس هنوز از این آسایش برخوردار نیستن. اگه متوجه این تقابل در آیات بعدی هم بشیم، این موضوع درک متن رو برامون آسون تر میکنه. ولی ما که ایمان آوردیم به آن آسایش راه میابیم. دور راه میابیم خط بکشیم، چون زمانش حال ساده است، که یعنی این آسایشیه که ما همکنون میتونیم تجربهش کنیم. اینجا درباره آسایش ابدی، آسایش در آسمان صحبت نمیکنه. در بابهای دیگه دربارش صحبت میکنه، ولی موضوع این متن نیست. اینجا از آسایشی صحبت میکنه که من و شما الان میتونیم تجربهش کنیم. آسایشی همیشگی از هر جهت. آسایش. حالا ما که ایمان آورده ایم و به این طریق آسایش رو دریافت کردیم، اعتمادمونو بر مسیح میذاریم، خودمونو به او میسپاریم. هیچ یا شاید نقشه دومی نداریم، چیزی نیست که به خاطرش به عقب برگردیم. خودمونو با اعتماد کامل به عیسی میدیم و با انجام این کار آسایش میابیم. شاید کلمه خاصی رو که عیسی درباره این موضوع گفته به یاد داشته باشین. خدایش آرام بخشه. گوش کنین. بیایید نزد من ای تمامیه زحمت کشان و گرانباران. ترجمه قدیمی میگه گرانباران، که من خیلی دوستش دارم. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم بخشید. آسایش. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم بیابید، زیرا حلیم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. عیسی گفت نزد من بیاین و آرامی بیابین. این باب یعنی عبرانیان 4 شرح و تفصیل همین خواسته مسیح از من و شماست. بیایید نزد من. اگه میخواین آرامش مافوق طبیعی رو که کتاب مقدس ازش صحبت میکنه پیدا کنین، حالا در چند آیه بعد نویسنده مفصلا بر تضاد بین بی‌ایمانانی که آسایش ندارن و ایماندارانی که اونو دارن تاکید میکنه. چنان که خدا فرموده است و باز از مزمور 95 نقل قول میکنه. پس در خشم خود سوگند خوردم که به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت. پس به ایمون یادآوری میکنه که بی ایمان ها آسایش ندارن. بعد آسایشی رو که ایمانداران دارن رو توصیف میکنه. گوش کنین. و با این همه کارهای او از زمان آفرینش جهان به پایان رسیده بود، زیرا در جایی راجع به روز هفتم بیان میکند که خدا در هفتمین روز از همه کارهای خیش بیاسود. به نظر میاد انگار نویسنده از موضوع اصلی خارج شده، ولی اینطور نیست. یادتون باشه اون داره بی ایمانهایی که آرامی ندارن و با ایماندارانی که آرامش دارن مقایسه میکنه و در این قسمت داره نوع آرامشی رو که ایمانداران دارن توصیف میکنه. در آیه 9 بهش میگه آسایش سبت. آسایش سبت. اون از پیدایش باب 2 آیه 2 نقل قول میکنه و میگه یادتون باشه خدا بعد از کار آفرینش خلقت استراحت کرد. استراحت کرد. و این آسایشی که ما داریم از همین نوعه. چند دقیقه دیگه دربارش صحبت میکنیم، اما بهمون یادآور میشه که بی ایمانان این آسایش رو ندارن. آیه 5 و باز در قسمتی که در بالا نقل شد میگوید به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت. در زبان اصلی کلمه بعدی در آیه کلمه بنابراین هست که ترجمه NIV ترجمهش نکرد. کلمه بنابراین متن قبلی رو به ما یادآوری میکنه. نویسنده میخواد که هر وقت کلمه بنابراین رو میبینی چیزایی رو که بهمون درس داده مرور کنیم. حالا چی بهمون درس داده؟ عطای آسایش هنوز به قوت باقی، اما ممکن از دستش بدیم. چطور از دستش بدیم؟ با بی ایمانی. ایمانداران الان از این آسایش برخوردارن، بی ایمانان این آسایش از دست میدن. آسایشی که ایمانداران دارن از نوع آسایش سبت، اما بی ایمانان این آسایش ندارن. این خلاصه چیزیه که تا الان بهتون درس دادم. بنابراین از اونجایی که اینا حقیقته، آیه 6، بنابراین بذارین خلاصه کنم.
از آنجا که این حقیقت به قوت خود باقی است که برخی میباید با آن آسایش راه یابند و آنان که پیشتر بشارت یافتند، قوم اسرائیل به سبب نافرمانی راه نیافتند. به خاطر اطاعت و اعتماد نکردنشون پس با سرگردانی و نیازها و بی‌ایمانی و ناله‌هاشون در بیابان موندند و از وعده استراحت خدا محروم شدند. پس نویسنده اینطور خلاصه می‌کنه که برخی وارد آسایش میشن و برخی نمیشن. در آیه 7 میگه بنابراین، میبینین داره بازم میگه بنابراین، یعنی اون چیزیه که تا حالا یاد گرفتیم و بهمون یادآوری میکنه. پس اگه یادتون رفته بذارین براتون یادآوریش کنم. وعده آسایش هنوز در دسترسه، اما ممکنه از دستش بدین. چطور ممکنه کسی از دستش بده؟ از طریق بی‌ایمانی. آسایشی که ایمانداران دارن همکنون در دسترسه. بی‌ایمانان این آسایشو ندارن. آسایشی که ایمانداران دارن آسایش سبته. بی‌ایمانان این آسایشو ندارن. پس بعضیا بهش میرسن، بعضیا نه. بنابراین از اونجایی که همه اینا حقیقت، آیه 7 میگه پس خدا، این آیه یکم پیچیده است، پس به من گوش بدین و حواستون رو جمع کنین تا چند دقیقه دیگه متوجه معنیش بشین. پس خدا دیگر بار روزی خاص را مقرر فرمود و پس از گذشت سالهای بسیار در مزامیر داوود از امروز سخن گفت و آنگونه که پیشتر بیان شد فرمود، امروز اگر صدای او را میشنوی دل خود را سخت مسازید. این آیه پیچیده است، بذاری چند تا از کلماتش رو توضیح بدم، بعد معنیش براتون روشن‌تر میشه. جایی که کلمه پیشتر رو میبینین دورش خط بکشین، اونجا داره به نسل دوم قوم اسرائیل که وارد سرزمین وعده شدن اشاره میکنه. یادتون هست که نسل اول از مصر بیرون اومدن، تو بیابون سرگردون بودن و وقتی به مرز سرزمین وعده رسیدن حاضر نشدن وارد اون بشن. پس خدا گفت که شما هرگز وارد سرزمین وعده نمیشین، وارد آسایش من نخواهید شد. پس همه اونا در بیابون مردن، بچه های اونا بزرگ شدن، یوشع بچه های اونا رو وارد سرزمین وعده کرد و تونستن اون آسایش رو تجربه کنن. همه اونا تو همون کلمه کوچیک پیشتر خلاصه شده و به این اتفاق اشاره داره. خب، سالهای بسیار اشاره داره به داوود که مزمور 95 که در عبرانیان باب 3 خوندین رو نوشت. صدها سال بعد از اینکه قوم اسرائیل وارد سرزمین موعود شدند تا وارد آسایش بشن و تجربهش کنن، داوود مزمور 95 رو نوشت و در این مزمور داوود میگه هی، حتی آسایش هنوز به قوت باقیه، دلتون سخت نکنیم و از دستش ندین. چه جالب، چون اونا وارد آسایش شده بودن اما تجربهش نمی‌کردن. تا حالا همچین چیزی براتون پیش اومده؟ پس وارد آسایش شدن اما تجربهش نمی‌کنن. پس داوود در مزمور 95 می نویسه هی، امروز دلهاتون رو سخت نکنید. پس کلمه امروز به همون دوره زمانی که داوود مزمور 95 می نویسه هم بر می گرده. با من هستین؟ خب پس بنابراین خدا دیگر بار روزی خاص رو مقرر فرمود و پس از گذشت سالهای بسیار در مزمور 95 در مزامیر داوود از امروز سخن گفت، آنگونه که بیشتر وقتی که قوم اسرائیل بیرون موندن و بچه‌هاشون وارد شدن بیان شد فرمود، امروز اگر صدای او را میشنوید دل خود را سخت مسازید. زیرا آیه 8، اگر یوشع به آنها آسایش بخشیده بود، این مربوط به کلمه پیشتره، اگه وقتی که وارد سرزمین وعده شدن واقعا آسایش رو تجربه می‌کردن، داره اینو میگه. مدت ها بعد خدا از طریق داوود در مزمور 95 اگه اون آسایش رو که قرار بود داشته باشن تجربه میکردن، دیگه لازم نبود داوود مزمور 95 رو بنویسه. از روزی دیگر سخن نمیگفت. اوکی، مزمور 95 در واقع فقط برای مردم اون دوران نبود. مزمور 95 مال من و شماست. مزمور 95 داره به من و شما میگه قوم اسرائیل از دستش دادن، مردم زمان من هم دارن از دستش میدن، شما از دستش ندین. برای همین نویسنده عبرانیان این آیه گیج کننده رو که با هم خوندیم می نویسه. برای اینکه نمیخواد ما این آسایش رو از دست بدیم، وعده آسایش هنوز به قوت باقیه. پس خدا دیگر بار روزی خاص را مقرر فرمود و پس از گذشت سالهای بسیار در مزامیر داوود از امروز سخن گفت، آنگونه که بیشتر بیان شد فرمود، امروز اگر صدای او را میشنوید دل خود را سخت مسازید. زیرا اگر یوشع به آنها آسایش بخشیده بود، مدتها بعد خدا توسط داوود از روزی دیگر سخن نمیگفت. آیه 9، اینجا درباره دوره ما صحبت میکنه. پس قوم خدا هنوز باید از آسایش شبات برخوردار شوند. وعده آسایش هنوز به قوت باقیه، اما نوع این آسایش فرق داره. یادتونه وقتی داشتیم متن رو با هم میخوندیم چند بار کلمه آسایش یا استراحت گفتین؟ خیلی زیاد. تا تا قبل از این آیه هر بار که گفتیم آسایش کلمه خاص در زمان یونانی بوده، ولی این یکی کاملا متفاوته. در واقع کلمه ای که در هیچ جای دیگه از عهد جدید به کار نرفته. در واقع متخصصین میگن که این اولین باره که این کلمه در کل ادبیات یونانی دیده شده، که باعث شده مفسران به این باور برسن که احتمالاً نویسنده خودش این کلمه رو ابداع کرده. کلمه زیباییه. به معنی آسایش سبت در ترجمه اینطور معنی شده، کلمه سبتیسم هست، یعنی جلال در آسایش او، و اساسش اینه که خدا سلطنت میکنه و ما او رو پرستش میکنیم و در پرستش خدای سلطنت کننده آسایش میابیم. کلمه بسیار زیباییه. اما میگه آسایش در شبات یافت میشه، در سبت. میخوام یه چیز خیلی فوق‌العاده بهتون نشون بدم. برگردیم به پیدایش باب دو. پیدایش باب دو در شرح آفرینش یه موضوع و عبارت وجود داره که بارها و بارها تکرار میشه، و اون آخرین عبارت بعد از توصیف این که خدا در هر روز آفرینش چه چیزی رو آفرید. اولین بار اون رو در پیدایش باب یک آیه 5 میبینیم. شامگاه شد و بامداد آمد روز اول. بعد در آیه 8 شامگاه شد بامداد آمد روز دوم. بعد در آیه 13 شامگاه شد و بامداد آمد روز سوم. بعد در آیه 19 شامگاه شد و بامداد آمد روز چهارم. آیه 23 شامگاه شد و بامداد آمد روز پنجم. و آیه 31 شامگاه شد و بامداد آمد روز ششم. پس تکرار این عبارت رو می‌بینیم. نویسنده داره میگه در پایان روز خدا آفرینش چیزی رو که اون روز داشت انجام میداد به پایان رسوند. شامگاه شد و شب سر رسید. خورشید در روز بعد طلوع کرد و روز جدیدی اومد و خدا شروع کرد به آفرینش چیزی کاملا متفاوت. و بعد به پایان اون روز میرسیم. شامگاه شد، آفتاب غروب کرد، آفتاب در روز بعد طلوع کرد و خدا شروع به آفرینش چیزی کاملا متفاوت کرد. خدا هیچ وقت به عقب بر نمیگرده. اون هیچ وقت به روز چهارم بر نمیگرده. نمیگه سب کن میخوام نورای کوچیک بیافرینم. او هیچ وقت به عقب حرکت نمیکنه. وقتی آفرینش نور در آسمان رو تموم کرد، یعنی تموم کرد، انجام شد. وقتی آفرینش ماهیان دریا رو تموم کرد، یعنی آفرینش اونا تموم شد. شامگاه شد، بامداد اومد و روز بعد. و در این تکرار نویسنده داره به ما میگه خدا کارشو در اون روز کامل کرد و رفت سراغ روز بعدی. حالا میرسیم به پیدایش باب دو آیه 1 که میگه بدین سان آسمانها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد. به بیان دیگه خدا کار آفرینشو به اتمام رسوند، نه فقط در آسمان بلکه بر زمین هم. و خدا در روز هفتم کار خیش را به پایان رسانید. پس او در هفتمین روز از همه کار خیش بیاسود و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد، چرا که در آن روز از همه کار خیش که خدا آفریده و ساخته بود بیاسود. و بعدش چی نمیگه؟ نمیگه شامگاه شد و بامداد روز هفتم آمد. این عبارت رو نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ مفسران از قرون اول میلادی بر این باور بودن که نویسنده اینجا داره میگه که کار آفرینش در هر روز کامل شد و بعد از 6 روز کار آفرینش تمام شد. کلمه تمام شد در متن هم هست. و بعد در روز هفتم خدا شروع کرد به استراحت و هنوز هم متوقفش نکرده. او از همون موقع داره استراحت میکنه. خدا در آسایشی دائمی زندگی میکنه. چقدر عالی میشد اگه ما هم میتونستیم همیشه در آسایش زندگی کنیم. نوع آسایشی که اینجا توصیف شده، یعنی آسایش سبت، میتونه همیشه تجربه بشه، چون خدا در زمان واقعی داره دائما اون رو تجربه میکنه و این آسایشیه که ما واردش میشیم. آسایش سبت که هرگز تموم نمیشه. اما توصیف بنیادی آسایش سبت چیه؟ به سادگی اینکه خدا از کار خیش بیاسود. او از کار کردن دست کشید. آسایشی که شما تجربه خواهید کرد چیه؟ آسایش همیشگی از هر جهت که فقط زمانی تجربهش میکنید که دست از تقلا کردن بردارید. دست از کار کردن هاتون بکشین.
میگه پیت کلام اینو نمیگه. چرا میگه؟ به این آیه نگاه کنید، به آیه 10.
زیرا هر کس که به آسایش خدا داخل می شود، او نیز زیرش خط بکشین، از کارهای خود آسودگی می یابد، همان گونه که خدا از کارهای خود براسود. آسایشی که ما تجربه می کنیم آسایش سبته،
آسودگی از کارها مونه.
اوکی، بذارید اینطوری خلاصش کنم. تمام مطمئن این آیه رو براتون خلاصه کنم. به جای اینکه کارها رو در دستان خودم بگیرم، به دستان او می سپرمش. اگه بتونم اینطوری زندگی کنم، به جای اینکه امور رو خودم در دست بگیرم و به جای اینکه خودم روی مسائل کار کنم، به جای اینکه خودم کنترل رو در دست بگیرم، به دستان او بسپارمش، به او اعتماد کنم، اگه بتونم این کارو بکنم، میتونم آسایش رو در مسیح تجربه کنم. گوش کنین، همیشه و از هر جهت. به جای اینکه کارها رو در دستان خودم بگیرم، به دستان او میسپرمش. یه آیه بود که از وقتی عبرانیان رو شروع کردیم میخواستم بهتون نشون بدم و الان میتونم بهتون نشون بدم. یادتون باشه کتاب عبرانیان برای کلیسای خونگی نوشته شده که وقتی نامه به دستشون میرسه میستن و یه باره تمام نامه رو از آیه 1 تا به آخر میخونن. میتونین تصور کنین که نشستین و تمام نامه رو تو یه جلسه گوش میدین و سعی میکنین همش رو بفهمین؟ چون نویسنده میدونست که اونا توی یه جلسه همش رو میشنیدن، خیالش راحت بود که جان کلام رو بذاره برای آخر. مسئله اینجاست که برای ما یه سال طول میکشه تا به آخر کتاب برسیم و منم نمیخوام شما یه سال منتظر باشین تا به جان کلام برسین. پس الان باهاتون در میون میذارمش. ما بارها و بارها همینطور که در کتاب جلو میریم به این آیه اشاره خواهیم کرد. پس بریم به عبرانیان باب 13 آیه 20. میخوام هر چه زودتر براتون بخونمش. این نقطه فریاد نام از سخنرانی پایانی نویسنده. بعدش فقط به چند نفر سلامی میرسونه، اما این مطلب نهاییشه. او برای خوانندگان نامه دعا میکنه. حال خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون آن عهد ابدی از مردگان برخیزانید، شما را به هرچه نیکو مجهز گرداند تا اراده او را به انجام برسانید. زیر این خط بکشید، باشد که او هر آنچه را که موجب خوشنودی اوست به واسطه عیسی مسیح در ما به عمل آورد، که او را جلال جاودانه باد. آمین. چه روش زیبایی برای پایان دادن به یک کتابه. به همین شیوه پولس و پتروس و یوحنا هم عمل کردند. او در باب 4 به ما میگه دست از کار کردن بکشید. برای بعضی از ما که شاید بگیم یعنی ما بشینیم برای بقیه زندگیمون سماق بمکیم، برای ماهایی که نگرانی هستیم، او در باب 13 آیه 20 به ما یادآوری میکنه. یادتون باشه او همه این کارا رو انجام میده. او کسی خواهد بود که شما رو مجهز میکنه. او کسی خواهد بود که در شما کار میکنه. او کسی خواهد بود که از طریق شما کار میکنه. کاملا تسلیم او باشید و بعد او کار خود را در شما و از طریق شما به انجام میرسونه. من باید اینا رو بهتون میگفتم چون جنبه دیگه از عبرانیان 4 رو به شما نشون میده. پس چون میدونم این حقیقت داره، میتونیم وارد آسایش بشیم. میتونیم بگیم من به این مسئله دستم نمیزنم، بلکه میدمش به دست خدا. به جای کنترل کردن، به جای دستکاری، به جای وادار کردن، به جای تلاش برای درست کردن اوضاع، میخوام بدمش به اون و بگم عیسی تو عمل کن. برگردیم به باب 4 آیه 11 بی نظیره. یادتون باشه تا اینجا بهمون یاد داده به جای اینکه اوضاع رو تو دستای خودمون بگیریم، میسپریمش به او. و بعد در آیه 11 میگه پس بیایید. دوباره خلاصه ای از آیات قبل رو نمیگم چون وقت نداریم. شما میتونید تو ذهنتون مرور کنین چون من به اندازه کافی تکرارش کردم. چون همه اینا حقیقت داره. به جای اینکه چیزها رو تو دستم بگیرم، میدم به او. چون اینا حقیقت داره. به جد بکوشین تا با آن آسایش را یابیم. یه جورای خنده داره نه؟ یکم بهش فکر کنید، با جدیت بکوشین که استراحت کنید. به جدیت کوشیدن یعنی تمام تمرکزمون رو بران بگذاریم تا سریعن انرژیمون رو متمرکزش کنیم. پس بیایید به این تمرکز کنیم که به آن آسایش راه یابیم. مبادا کسی از نافرمانی آنان سرمشق گیرد و دل لغزد. منظور سرمشق از نافرمانی قوم اسرائیله. چه آیه زیبایی از کلام. معنیش اینه که دو گروه مختلف از مردم امروز اینجا نشستن. بعضی از شما که امروز اینجا هستین هرگز به عیسی بله نگفتین، یعنی شما بی ایمان هستید. منظورم بی احترامی نیست، شما خودتونم درباره خودتون همینو میگید. میگین آره من هنوز قلبمو به عیسی ندادم و هنوز در راه هستم. از اینکه اینجایید هیجان زدم. لطفاً گوش کنید. چیزی که این متن به شما میگه اینه که بارها و بارها شنیدید انجیل کافی نیست. میتونید آیه 2 رو بخونید.
انجیل باید با ایمان همراه باشه. شما باید باور کنین. باید اعتمادتون رو بر خبر خوش بذارید. مهمتر از همه باید اعتمادتون رو بر کسی که خبر خوش رو توصیف میکنه بذارید. باید اعتمادتون رو بر عیسی بذارید. باید به وعده زندگی جدید در عیسی ایمان بیارین. به وعده بخشش گناهان، به وعده روح خدا که ساکن میشه. باید بگین بله من اعتماد میکنم. و وقتی این کارو میکنین در اون لحظه شما وارد آسایش سبت اون میشین، که یعنی دیگه باید دست از تلاش برای به دست آوردن نجاتتون بردارین. یادتون آسایش سبت چی بود؟ یعنی تلاشتون رو ساکت میکنین، دست از کار میکشین. میگین پیت من مطمئن نیستم که دارم کار خاصی میکنم، ولی اکثرتون میکنین، کار میکنین، تلاش میکنین، به اندازه کافی خوب باشین تا خدا رو تحت تاثیر بذارین. ولی این روش جواب نمیده. نجات یه هدیه رایگانه که به کسانی که لیاقتشو ندارن داده شده. به وسیله ایمان دریافت میشه. پس دست از تلاش بردارین. به عیسی بله بگین و وارد آسایش او بشین. گروه دیگه ای هم اینجا هستن که دارن به من گوش میدن. کسانی که قبلا به عیسی بله گفتن و ایماندار عیسی مسیح هستن. این متن با ما هم صحبت میکنه. چون امکان پذیره که وارد آسایش بشیم ولی تجربهش نکنیم. و این اتفاق برای قوم اسرائیل افتاد. اونا در نهایت وارد سرزمین کنعان شدن. آیا آسایش رو تجربه کردن؟ اول و دوم سموئیل رو بخونین که جواب رو پیدا میکنین. جواب نه. این میتونه تو زندگی ما هم اتفاق بیفته. اینطور نیست. اگه بعد از اینکه ایمان آوردیم به عیسی اعتماد نکنیم، نجاتمون رو از دست نمیدیم. اما ممکنه آسایشمون رو از دست بدیم. میگین چطوری پیت؟ به جای اینکه مسائل رو خودم در دست بگیرم میسپرمش به او، دست از کار میکشم و به جاش اعتماد میکنم. خب این یه پیغام خیلی ساده برای بی ایمانانه. ایمان رو با انجیل همراه کنیم و یعنی هیچ سودی براتون نداره. و یه پیغام خیلی ساده هم برای ایماندارانه. اگه آسایش رو تجربه نمی کنی احتمالاً دوباره مسائل رو خودتون در دست گرفتین و فکر میکنی خودتون میتونی بهتر از خدا عمل کنید. به کار تمام شده او اعتماد نمی کنین. به جای اعتماد به توانایی خودتون برای حل کردن مسائل، من تشویقتون میکنم کمی وقت بذارید تا دست بردارید از مسائلتون و به این سادگی دعا کنید. عیسی کمک کن، کمک کن، کاری بکن. من از سر رات میرم کنار تا تو بتونی کار کنی. و در این بین من تمرکزم رو روی استراحت کردن در تو میذارم.
روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردی. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلب هاتون رو تسخیر کنه.